اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، به برنامه خبری امروز خوش آمدید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه‌شنبه 8 ماه حمل را که با 28 ماه مارچ مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبیب عظیمی اخبار افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها، مقام های امنیتی طالبان وقوع انفجار در شهر کابل را تایید کرده میگویند در اثر این رویداد کم از کم 6 غیر نظامی کشته و شمار دیگر زخم برداشته است. این انفجار حوالی ساعت 1:20 پس از ظهر روز دوشنبه 27 ماه مارچ در نزدیکی چهارراهی ملک اصغر و وزارت خارجه حکومت طالبان به وقوع پیوست. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان برای کابل گفت حمله کننده انتحاری پیش از رسیدن به هدف توسط افراد این گروه شناسایی شده که در اثر فایرهای آنان مواد انفجاری انتحار کننده منفجر گردیده است. زدران افزود که در این انفجار 6 تن که تمامی آنان غیر نظامیانند کشته و شمار دیگری به شمول 3 تن از نیروهای این گروه زخمی شدند. شفاخانه امرجنسی در شهر نو کابل و در چند صد متری محل این رویداد گفته است که تا کنون 12 زخمی از محل انفجار به این شفاخانه منتقل شده که 2 تن آنان در مسیر راه جان باختند. گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان رهایی چندین زن معترض شده است که روز گذشته توسط افراد طالبان در کابل بازداشت و زندانی شده اند. ریچارد بنت دیروز دوشنبه 27 ماه مارچ طی پیام در صفحه توییترش نگاشته است که افراد طالبان شماری از زنان معترض را که به دلیل محرومیت دختران بالاتر از سنف ششم در کابل دست به اعتراض مسالمت آمیز زده اند بازداشت و با خود برده اند. وی افزوده است که من خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط آنها هستم. شماری از زنان معترض روز گذشته تظاهراتشان را از مربوطات پل سوخته در غرب کابل آغاز کرده و شعارهای تحصیل حق ماست، بگذارید دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ماست سر دادند. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف از افزایش تلفات ناشی از انفجار مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در افغانستان ابراز نگرانی نموده، گفته است که صرف سال 2022 میلادی 700 کودک در این کشور کشته یا معلول شده اند. یونیسف ناوقت روز یکشنبه 26 ماه مارچ در اعلامیه گفت که امسال به گونه اوسط روزانه 2 کودک افغان در اثر این انفجارها کشته یا معلول شده اند. این اداره ملل متحد شمار دقیق جان باختگان و معلولان را که امسال رخ داده است مشخص نکرده است. صندوق وجهی ملل متحد برای کودکان اضافه نموده است که تنها در یک هفته گذشته 8 کودک در نتیجه انفجارهای مواد منفلق ناشده باقی مانده از جنگ در بخش‌های از این کشور جانهای خود را از دست داده‌اند. نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور مصالحه افغانستان با اشاره به ادعای کشته شدن اعضای ارشد گروه داعش در ولایت بلخ توسط طالبان میگوید که آمریکا و طالبان باید برای اجرای کامل توافقنامه دوحه همکاری‌های خود را افزایش بخشند. زلمه خلیلزاد بر روز دوشنبه 27 ماه مارچ در صفحه توییترش نگاشته است که اگر ادعای استخباراتی طالبان مبنی بر کشته شدن اعضای ارشد شاخه خراسان داعش در ولایت بلخ تایید شود، ضربه بزرگی به آن گروه در شمال افغانستان خواهد بود. به گفته خلیلزاد، طالبان بر اساس توافق دوحه قول داده بودند که با داعش بجنگند و ای گفت کشته شدن رهبران داعش نشان می‌دهد که طالبان این کار را انجام می‌دهند. سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که با کاهش کمک‌ها به افغانستان، گرسنگی فاجعه‌بار گسترش خواهد یافت. سازمان ملل متحد بر روز یکشنبه در توییتر اعلام کرد که در نتیجه کاهش کمک‌های بشری، کمک در ماه جاری برای نجات زندگی حداقل 4 میلیون نفر در افغانستان کاهش یافته است. در این حال، برنامه جهانی غذا هفته گذشته هشدار داد که اگر کمک‌های بشردوستانه بین المللی ادامه نیابد، گرسنگی در افغانستان افزایش خواهد یافت. وحید الله امانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان هفته پیش به رادیو آزادی گفت که این برنامه در نظر دارد که در ماه اپریل به 13 میلیون نفر کمک غذایی ارائه کند. اما اگر منابع مالی جدید در اختیار آنها قرار نگیرد، صرف به 4 میلیون نفر کمک خواهد کرد. این برنامه گفته است که در ماه آینده به کمک 93 میلیون دلار نیاز دارد. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. ناتو به روز یکشنبه از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد آنچه که لفاظی خطرناک و غیر مسئولانه او در قبال امور هسته‌ای خواند انتقاد کرد. پوتین به روز شنبه گفت وی سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی را در بلاروس در همسایگی اوکراین مستقر خواهد کرد و آن را مرتبط به مستقرسازی مهمات در اروپا توسط ایالات متحده خواند و تاکید کرد که روسیه از تعهد خود در قبال وعده‌های مرتبط به عدم تکثیر سلاح هسته‌ای تخطی نخواهد کرد. وزیر خارجه اوکراین در واکنش به این نظریه پوتین به روز یکشنبه خواهان یک ملاقات غیر معمول به میزبانی شورای امنیت سازمان ملل متحد شده از جامعه بین المللی خواهان اتخاذ تدابیر تعیین کننده شد. ایالات متحده تا کنون به این نظریات پوتین واکنش نشان نداده است. یک کشتی تیاره بردار امریکایی با نیروهای امنیتی آن دیروز دوشنبه تمرین‌های نظامی را با کشتی‌های کوریای جنوبی آغاز کرد. این تمرین‌ها ساعت پس از آن آغاز شد که کوریای شمالی دو میزایل برد متوسط بالستیک را ظاهراً در اعتراض به گسترش این تمرین‌های نظامی متحدین شلیک کرد. این هفتمین میزایل است که در این ماه آزمایش شده و منجر به بلند رفتن سطح تنش‌ها در منطقه گردیده و تمرین‌های نظامی مشترک کوریای جنوبی و ایالات متحده با شدت هرچی بیشتر اجرا می شود. در یک تحول دیگر، هیروکازو ماتسونو رئیس کابینه حکومت ژاپن دیروز دوشنبه گفت پرتاب میزایل ها توسط کوریای شمالی تهدید به صلح و امنیت ژاپن و جامعه جهانی محسوب می شود و این نظریات را در حال ابراز کرد که کوریای شمالی دو میزایل دارای برد کوتاه را در اوایل دیروز دوشنبه بر آبهای شرق آن کشور پرتاب کرد. اردوی ژاپن میگوید این راکت ها در یک مسیر غیر معمول حرکت کرده و مسافه به طول 50 کیلومتر را طی کرده و در حومه منطقه اقتصادی ژاپن فرود آمده است. ژاپن از این توضیحات برای تشریح میزایل های استفاده می کند که کوریای شمالی آن را به تقلید از میزایل های اسکندریه روسیه ساخته و آن را به گونه طرح کرده است که این میزایل ها در سطح پایین طوری که قادر به گذشتن از سیستم دفاعی میزایل کوریای جنوبی است حرکت می کند. در اسرائیل دیروز دوشنبه اتحادیه‌های عمده تجارتی و سکتور خصوصی تهدید به اعتصاب ملی را در صورت عدم عقب نشینی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور از اصلاحات ارائه شده توسط ائتلاف راستگرای وی در سکتور قضایی نموده است. رئیس فدراسیون کارگران که از صدها هزار کارگر در اسرائیل نمایندگی می کند در یک کنفرانس مطبوعاتی در بیت المقدس گفت تمام کارمندان و کارگران در سرتاسر اسرائیل باعث توقف این انقلاب قضایی و جنون ناشی از آن می گردند. انتظار می رفت که دیروز دوشنبه نتانیاهو در خطابه از توقف این اصلاحات خبر دهد، اما طبق گزارش ها این تحولات تهدید انقسام ائتلاف ملی گرای مذهبی وی را با خود به همراه دارد. نتانیاهو همچنان با محکمه روی اتهامات فساد اداری مواجه است، اما وی این اتهامات را مکرر رد کرده و متعهد به تداوم توجه به مجموعه از اصلاحات گردیده بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، اخبار این ساعت رو از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون به نشر گزارش های این ساعت میپردازیم. به دنبال بازداشت شماری از زنان و دختران معترض توسط افراد طالبان در کابل، ملل متحد و مدافعان حقوق زن خواستار رهایی آنان شدند. آنان از حکومت طالبان میخواهند که به حقوق بشری زنان و دختران احترام بگذارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که بازداشت 4 فعال زن را در تظاهرات اخیر در کابل پیگیری می کند. بر اساس اعلامیه یونما، زنان و دختران حق دارند از سیاست هایی که به شدت حقوق بشری آنها را محدود می کند شکایت کنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد تاکید کرده است که مقامات حاکم باید به آزادی های اساسی همه افغان ها احترام بگذارند. در این حال ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در صفحه تویترش نگاشته است که افراد طالبان شماری از زنان معترض را که به دلیل محرومیت دختران بالاتر از سن ششم در کابل اعتراض مسالمت آمیز کرده بودند بازداشت را با خود بردند. آقای بنت افزوده است:
بنابر گزارش ها فاطمه محمدی، ملاله هاشمی و رقیه سایی بازداشت شدند. من خواستار آزادی فوری بدون قید و شرط آنها هستم.
شماری از زنان پس از آن توسط طالبان بازداشت شدند که روز یکشنبه به دلیل بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها برای دختران و زنان در غرب کابل تظاهرات کردند و شعارهای تحصیل حق ماست، بگذارید دختران به مکتب بروند و تحصیل خط سرخ ماست سر دادند. نسرین فرامرز یکی از معترضان و معاون جنبش شنبه‌های ارغوانی به صدای آمریکا گفت که تا اکنون در مورد سرنوشت بانوان و زنان بازداشت شده هیچ معلومات در دست نیست و آنها شب را در زندان طالبان سپری کردند.
نگرانی جدی در قسمت بازداشت فعالان حقوق زن داریم. از جامعه جهانی همچنان می‌خواهیم که حمایت‌های خود را از خانم‌های معترض دریغ نکنند و همچنان نگذارن که این آپارتاید جنسیتی که در افغانستان جریان داره ای را طالبان عادی سازی بکنن و بالاخره زنای افغانستان کاملا به یک زندانی و به یک محبوس تبدیل شوند.
خانم فرامرز افزود که زنان افغانستان برای کسب حق انسانی و اسلامیشان که آموزش است حق اعتراض را دارند و تنها خواست اساسیشان باز شدن درهای مکاتب و دانشگاه ها برای دختران است. پیش از این طالبان شماری از فعالان مدنی و خبرنگاران را در کابل و شماری از ولایت نیز بازداشت و زندانی کردند که با گذشت نزدیک به دو ماه از سرنوشت آنان خبری نیست. به اساس گزارش ها در حال حاضر نرگس سادات از اعضای رهبری جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان، زکریا اصولی استاد دانشگاه، موسی شاهین آوازخان و مرتضی بهبودی خبرنگار افغان فرانسوی در بند این گروه قرار دارند. مونس مبارز بنیانگذار جنبش اصلی زنان مقتدر افغانستان به صدای آمریکا گفت که حدود 45 روز از بازداشت نرگس سادات توسط طالبان می‌گذرد، اما تا اکنون از سرنوشت او هیچ خبری نیست.
خاطر از اینکه بیشتر جنبش های اعتراضی را سرکوب بکنن، تهدید ایجاد بکنن و وحشت ایجاد بکنن و مانع از این شوند که مردم در این جنبش ها عضویت بگیره و کنار ما ایستاد شوند، به این ترتیب اگر معترضین ما به دسترس از یا به اصلاح قرار میگیره یا اینا موفق میشن که یکی از معترضین را بازداشت بکنن، بیشتر به این منظور نگهداری میشه تا ای که فامیلا زیاد سرگردان شوند و وحشت ایجاد بکنن، مردم را از سهیم شدن در جنبش ها پشیمان بسازن، جنبش ها را پراگنده بسازن، تضعیف بسازن. گرچنی پالیسی هیچ وقت نتیجه نداشته، تا اکنون هم نتیجه نداشته.
همزمان با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی، روند بازداشت خودسرانه زنان معترض، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، استادان دانشگاه و خبرنگاران توسط طالبان در کابل و دیگر ولایات افغانستان افزایش یافته است. برخی از زنان پس از رهایی از زندان طالبان مدعی شدند که در زندان توسط طالبان مورد شکنجه و حتی لتوکوب قرار گرفتند، اما طالبان ادعای این زنان را همواره رد کردند.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمله 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به یک ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
شروع از رادیو آشنا صدای امریکا مشنوید. ادامه محرومیت دختران در افغانستان از ادامه تحصیل در مکتب متوسطه و لیسه و همچنان دانشگاه ها سبب بروز افسردگی و اختلالات روانی در میان آنها شده است. جزئیات بیشتر در این مورد را از فرخنده پیمانی مشنوید.
طالبان پس از تسلطشان بر افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران افغان در این کشور وضع کردند. این دومین سال تحصیلی است که این گروه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را تا امر ثانی تعطیل کرده و همچنان در ماه دسامبر 2022 دختران و زنان را از ادامه تحصیل در پوهنتون ها نیز تا اطلاع ثانی منع کردند. بدین اساس افغانستان تنها کشور در جهان است که دختران در آن از رفتن به مکاتب متوسطه، لیسه و پوهنتون‌ها محروم شدند.
اینکه می‌بینیم پسران، سنفی‌ها و برادران ما حق تحصیل رو دارن و به دانشگاه رفته میتونن، اما دختران نمیتونن. واقعا نامید کننده است و افسردگی شدید را بار آورده و همچنان باعث ازدواج‌های اجباری زیادی هم شده. با ادامه همین محرومیت‌ها آینده خود و دیگر دختران افغان و هم نسل خود را کاملا تاریک می‌بینیم و تاریک خواهد بود.
این در حال است که جنت ویگلار، مسئول بخش آموزش و پرورش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان، به یک روزنامه بریتانیایی گفته است که به سختی میتوان گفت که مکاتب دخترانه بالاتر صنف ششم امسال، سال آینده یا 20 سال بعد باز خواهند شد. زیند متعلم صنف 12 بود که طالبان بر افغانستان مسلط شدند و تحصیل دختران را ممنوع کردند. زینت که رویاهای فارغ شدن و وارد شدن به تحصیلات عالی و آینده درخشان را در سر داشت، حالا آینده خود و دیگر دختران تحت حاکمیت طالبان را تاریک و نامعلوم می‌بیند.
وقتی که پسران با تحصیل خود ادامه می دهد، ما بسیار نامید می شویم. ما حق تحصیل را نداریم، در حالی که اسلام بر زن نیز حق تحصیل داده است.
مریم متعلم دیگری می گوید طالبان نمی توانند نیمه از جامعه را نادیده بگیرند.
ما دختران هیچ وقت خود را از متن جامعه محروم نمی داریم، مگر این ظلمان تبعیض جنسی را خلاف اصول انسانی و اخلاق دینی بر ما تحمیل کردند.
یکی از متعلمین هنوز هم به ادامه تحصیل تحت حاکمیت طالبان امیدوار است.
ما از حکومتی سرپرست می خواهیم هر چی زودتر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را باز کنند و بیشتر از این ما را به تاریکی ژرف ندهند. طالبان نباید پروتکل های درسی ما را تغییر دهند، چون تمام پروتکل های درسی ما مطابق به شریعت اسلام است و طالبان دیگر دلیلی برای بسته کردن مکاتب ها و دانشگاه ها ندارند.
با آنکه جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر بر موضوع آموزش دختران بارها تاکید کردند، اما طالبان تاکنون هیچ دلیل موجهی برای مسدودی مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم و ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی را ارائه نکردند. اما میگویند ممنوعیت تحصیلی دختران دائمی نیست، بلکه روی نصاب تعلیمی و محیط مناسب تحصیلی مطابق شریعت اسلامی برای دختران کار
میکنند. شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنا صدای امریکا بنابر تقاضای مکرر شما شنوندگان عزیز، از تاریخ یکشنبه ششم حمل 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای امریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای امریکا، صدای شما.
تسلط طالبان در افغانستان و ممنوعیت آموزش برای دختران و زنان در مکتب و پوهنتون‌ها از سوی این گروه، شماره کورس‌های آموزشی آنلاین در این کشور افزایش یافته است. دختران و زنان در افغانستان در حال حاضر ناگزیرند برای یادگیری درس از برنامه‌های آنلاین که توسط مکاتب روزافزون آنلاین ارائه می‌گردد استفاده کنند، اما این مکاتب با شمار متقاضیان و محدود بودن امکانات و بودجه آموزشی مواجه هستند. گزارش خبرگزاری رویترز را از محمد احمدی میشنوید.
سوفیا هر روز از خانه‌اش در کابل برای یادگیری زبان انگلیسی در یک کورس آنلاین شرکت می‌کند. شمار روزافزون این نهادهای آموزشی آنلاین در تلاشند تا به دختران و زنان افغانستان که از ممنوعیت آموزش برای زنان از سوی طالبان متأثر شدند، فرصت درس خواندن بدهد.
در واقع در این وضعیت که دختران از رفتن به مکتب و دانشگاه یا هر گونه کورس آموزشی منع شدند، این درس های آنلاین فرصت خوبی برای دختران و زنان در افغانستان برای ادامه تحصیلشان و درس خواندن در کورس های آنلاین است. به همین خاطر من میخواهم به درس هایم در کورس های آنلاین ادامه بدهم. این آرزوی من است. هدفم این است که درس هایم را هر اتفاقی که در افغانستان بیفتد به پایان برسانم.
دختران و زنان در افغانستان ناچارند برای یادگیری درس با استفاده از اپ یا برنامه‌های آنلاین توسط این مکاتب آنلاین روزافزون مثل مکتب آنلاین آکادمی رومی که سوفیا در آن درس می‌خواند شرکت کنند. این مکتب می‌گوید که اکثریت عمده شاگردان آنان زنان هستند که از تعداد 50 شاگرد و 500 نفر بعد از تسلط طالبان در سال 2021 بر افغانستان بلند رفته است.
وقتی که دختران و زنان در افغانستان با وضعیت سخت در این شرایط روبرو هستند، اکادمی رومی در حقیقت در روزهای تاریک آنها روشنایی را برمغان می آورد. واضح است که اگر شما بخواهید کار اساسی را انجام دهید، اگر بخواهید وارد اقدامی شوید، مهم است که شما خطر را بپذیرید و مطلقاً که ما در برابر همه چیز برای مقابله با خطر آماده هستیم.
اما بسیاری از دختران مثل سوفیای 22 ساله به ادامه آموزش از طریق آنلاین خوشبخت نبودند. مسئولین این مکتب آموزشی آنلاین میگوید که آنها تقاضای شمولیت صدها شاگرد را مجبور شدند رد کنند، در حالی که 97% نفوس کشور در زیر خط فقر زندگی میکنند. همه شاگردان توانایی ندارند تا برای یادگیری لپتاپ و بسته های تماس اینترنتی و سایر لوازم مورد نیاز صنوف آنلاین را تامین کنند. این مکتب نمیتواند خدمات آموزش آنلاین خود را توسعه دهد، زیرا بودجه برای معلمین بیشتر و مکان آموزشی کافی آنلاین برای شاگردان ندارد. طالبان تا حال به منع ساختن دسترسی به اینترنت مبادرت نبرزیدند و مقامات آن گروه همواره از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. طالبان همچنین به دختران اجازه درس خواندن در خانه دادند. اما مثل سایر افراد که در افغانستان از خدمات اینترنت استفاده می کنند، دانش آموزان آنلاین با مشکل قطع برق و سرعت کند اینترنت مواجه هستند.
یکی از نگرانی هایی که من در قسمت فعالیت ما دارم، اگر روز اینترنت یا برق کلن در افغانستان قطع شود، این کار بر ما خیلی دشوار خواهد ساخت و یکی از نگرانی هایی است که ما همیشه داشتیم.
سوفیا با وجود این آزمون ها میگوید که زنان افغان در برابر مشکلات بعد از سالها سختی و جنگ داخلی مقاوم شدند و آنها برای استفاده بهینه از سخت ترین شرایط آماده هستند.
ما باید امیدوار باشیم، به خاطر که بعد از هر شب صبح است، طلوع خورشیدی است و روز دیگری است. برای این ما باید امیدوار باشیم و ما نباید باور خود را و امید خود را از دست بدهیم. ما باید در این وضعیت قوی باشیم.
در پی حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر امریکا که ایالات متحده و متحدین آن تقریبا 2 دهه در افغانستان حضور داشت، بر طبق تازه ترین معلومات جمع‌آوری شده ای بانک جهانی، قبل از تسلط طالبان در آگوست سال 2021 18% مردم افغانستان به اینترنت دسترسی داشتند.
شنوندگان و بینندگان رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا، برنامه صدای شما از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا در اثر تقاضای مکرر شما شنوندگان از یک شنبه ششم حمل 1402 خورشیدی از 30 دقیقه به 1 ساعت افزایش می‌یابد. صدای آمریکا با افزایش وقت این برنامه و با استاب نگرانی‌ها، دیدگاه‌ها و شکایات شما و رساندن صدایتان به مسئولین متعهد است. صدای آمریکا، صدای شما.
مقام‌های حکومت طالبان گفتند که اداره آنان دیپلمات‌های خود را به 14 کشور فرستاده و تلاش‌ها برای گرفتن کنترل سایر مراکز دیپلماتیک افغانستان هم ادامه دارد. و تازگی طالبان همچنان از اعزام یک هیئت حکومت طالبان به تاجیکستان برای بررسی وضعیت کنسولگری افغانستان در خاروخ، مرکز ولایت بدخشان آن کشور خبر دادند. در رابطه با اینکه آیا تاجیکستان علاقمند تعامل با حکومت طالبان است، مصاحبه با سخی بیرملی عضو انستیتیوت تحقیقات باختر در برلین انجام دادم که اینک تقدیم می شود. اول خود تلاش های طالبان یا مسئولیت گرفتن سفارت های از طرف طالبان در خارج به چی معناست؟
طالبان در این اواخر دنبال دو مسئله هستند. اولی که میخواین یک مشروعیت داخلی پیدا بکنن و دومی که یک مشروعیت بین‌المللی داشته باشن. هر دوی از این بستگی به هم دیگه داره. ببینین سفر ما سفر اخیر آقای کرزی به انگلستان و تماس‌هایش با مقامات انگلیسی و همچنان سفرهای اون مقاله اخیر آقای امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان بر الجزیره را مرتبط به هم میدانم و جزء زمین تلاشا میدانم که در اخیر حیاتی هم به تاجیکستان رفته. طالبان میخواهند که آیست آیسته بالاخره وارد تعامل با جامعه جهانی شوند و راه ازیرم به این فکر میکن هست که سفارت ها را تسلیم شوند، اما قسمی که در امارات متحده عربی تسلیم گرفتند، در جمهوری اسلامی ایران تسلیم گرفتند و در پاکستان اینجا خود اسابق گرفته بودند. در ترکیه گفتگوها جریان داره تا جایی که مدد جریان است و در اخیر هم با تاجیکستان.
به نظرتان تاجیکستان چقدر آمادگی داره یا علاقه داره که روابط دیپلماتیک برقرار کنه با طالبان؟
ببینید در اصول بین الملل یک اصل است و از این قرار است که هیچ کشور عاشق کشور دیگه نیست، علاقمندی در اینجا مطرح نیست. مسئله بسیار مهمی که از بین کشورها مسئله منافعشان است. اگر تاجیکستان فکر بکنه و به این نتیجه برسه که وقت خاص طالبان را برش لبیک نگویه به اصطلاح، امکان از این داره که از طرف چون مرز مشترک داریم با جمهوری تاجیکستان به او خاطر اگر تهدید متوجهشان میشه باید ایره قبول بکنن. اما مسئله که میخواستم پیشتر بگم این است که طالبا یک مسئله بسیار خوب درک کردن و از این قرار است که مثلا منافع کشورها را میبینن در افغانستان به چی پیمان است و نظر به اونمو خواستایشان را با کشورها مطرح میسازن. ببینید امارات متحده عربی کنترل میدانهای هوایی افغانستان در اختیار داره و طالبا ایره به عنوان یک آله فشار استفاده میکنه و سفارت افغانستان رو تسلیم میگیرن. پاکستان منافع داره، سفارت افغانستان رو به طالبان تسلیم میکنه. جمهوری اسلامی ایران منافع بسیار زیاد در افغانستان داره، به خاطر مجبور است که به خواست طالبان لبیک بگوید و سفارت تسلیم طالبان بکنه. به می اساس هر کشوری که طالبان بفهمند که در افغانستان منافع دارن و این منافعشان مرتبط است به اینکه طالبان چه قسم حرکت میکنن.
با در نظر داشت موقف سیاسی و جغرافیایی تاجیکستان چی منافع میتونسته در افغانستان داشته باشه که اونا را مجبور کنه روابط برقرار کنن با طالبان؟
تاجیکستان نه تنها که منافع در افغانستان داره بلکه یک سلسله تهدیدات داخلی و بیرونی برای متوجه تاجیکستان است. ببینید حرکت های اسلام گرایان در تاجیکستان داره روز به روز بیشتر میشه و این حرکت ها ارتباط مستقیم با گروه های تندروی و دهشت افکنی در افغانستان و سایر نقاط جهان داره. تاجیکستان را به خوبی میدونه که وقت این گروه ها ارتباطاتش با طالبان بیشتر شوه و در سرحد قرار داشته باشن یک مشکل بسیار جدی، یک چالش بسیار کلان را میتونه برای صلح ثبات تاجیکستان یک کشور با صلح داشته باشه. تاجیکستان از این نظر متوجه تهدیداتی است که از سرحد افغانستان برش متوجه میشه. به او اساس از نظر ما طالبایی را میخواین به عنوان یک نوع میشه گفت آله فشار استفاده بکنه و این سفارت هایی را که در همجوار است حداقل تسلیم شوند. مثلا ازبکستان، ترکمنستان، اینا همشان متوجه از این مسئله هستند که چی نوع تهدیدات میتونه در آینده از طرف گروه های مثل داعش که ارتباط مستقیم با طالبان دارن و یا گفته میشه که در ارتباط هستن داشته باشه و طالبان هم شاید این را وعده بکنه اگر مثلا سفارت ها برشان تسلیم شوه هیچ تهدیدی از طرف از او برای این کشورها وارد نمیشه و یا حداقل کوشش میکنن که جلوگیری بکنن. بالاخره قسم گفتم دنیای سیاست متاسفانه دنیای داد و ستد هاست، همه چیزها روی می صحبت میشه و بالاخره به نتیجه رسیده خواهد شد.
با در نظر داشت از اینکه طالبان مشروعیت ندارن، این گشایش سفارت ها یا پذیرفتن دولت ها که سفارت های به نمایندگی از طالبان نماینده های طالبان البته در سفارت های افغانستان بپذیرن به چی معناست در حالی که طالبان مشروعیت ندارن؟
طالبان دقیقاً به می خاطر است که زیاد تاکید میکنن روی سفارت خانه، در حالی که اگر کدام مسئله بسیار کلانی هم نیست از نظر گرفتن و نگرفتن. میخواین که اساسا آمادگی برای بگیرن که بتانن در او کشورها بر خود دیاسپورا تشکیل بکنن، در او کشورها بتانن که جای پای باز بکنن و راه برای رسم شناختن خودشان در حد دقیقا در منطقه داشته باشن. این سفارت خانه میتونه در آینده به عنوان یک دستگاه تبلیغی طالبا کار بکنه و در اوجه فعالیت داشته باشه، روابط برقرار بکنه، تماس ها داشته باشه تا یک همی لابی هایشان نتیجه بده و در نتیجه هم به رسم شناخته شن. بر طالبا فعلا نمی مهم است که حداقل یک راه پای بر جامعه جهانی باز بکنن.
شنونده های گرامی، نشرات امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد و تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. تا هفته شام و آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که باز هم با اخبار و گزارش‌های تازه با شما خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.